بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 11 اردیبهشت ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في موارد الرخصة في الإفطار. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب. الأول والثاني الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من الطعام. خب در این فصل مواردی رو مرحوم صابر به بیان می‌فرماید که اونها رخصت دارند در افطار ماه مبارک رمضان، یعنی در این که روزه نگیرند، به تعبیر خودشون بل قد یجب، بلکه گاهی هم واجب می‌شود که افطار کنند، یعنی روزه نگیرند. خب اونها دو موردش، اول و دوم، شیخ و شیخ است، افراد کهنسال، پیر مرد، پیر زن، زمانی که تعذر علیهم الصوم معذورند از این که روزه بگیرند، او کان حرجا و مشقتا، یا این که روزه برای اونها حرجی است و دارای مشقت، که در این صورت برای اونها جائز است که افطار کنند، لکن برای اونها واجب می شود در صورت مشقت، بلکه در صورت تعذر همچنین، که کفاره بدهند بدل هر روز، به جای هر روز به یک مدت ها. خب در این فرع هیچ گونه اشکال یا خلافی موجود نیست که جائز است بلکه واجب است که افراد کهنسال، سال خورده، کسانی که از مرد و زن بر سنین بالا هستند، آنها متعذرند از اینکه روزه بگیرند یا روزه گرفتن برشون حرج و مشقت، اینها خوب افطار کنند. حالا این مطلب اینجا این که بین تعذر و حرج و مشقت چه تفاوتی است. تعذر در فرض است که اساساً قادر به روزه گرفتن نباش، نمیتواند روزه بگیرد. حرج و مشقت در صورتی است که روزه گرفتن برای شخص ممکنه، لکن در نهایت شدت است، یعنی روزه بگیرد تمام توان و نیروش رو باید به کار بگیره و طبعا براش حالت حرج و مشقت. مرحوم صاحب جواهر عبارتشون این است که الهم و شیخ و المرأت الكبیره و ذل عطاش یفترون فی رمضان بلا خلاف اجده فی بلل اجماع به قسمیه علی من غیر فرق بین اجزهم انه و بین کونهی شاقن علیهم مشقتن لا تتحمل. جواهر الکلام ج جلد 17 صفحه 144. اون مرحوم صاحب جواهر فرماید که هم و شیخ و مرعی کبیره، هم یعنی فردی که سال خورده است و پیر است، فرد کهن سال، و همچنین زنی که باز هم در سنین بالای عمره، و ذوالعطاش کسی که بیماری عطش داره، هم در واقع استسقا. اینها در ماه مبارک رمضان بدون خلاف بایستی افطار کنن، بدون هیچ گونه خلافی که اجد و حوفی در این باره دیده باشم مرحوم صاحب جواهر میفرمان، بلکه اجماع به قسمی، هم اجماع محصل هم اجماع منقول به هر دو قسم، من غیر فرق بین عجزهم عنه و بین کونه شاقا علیهم. فرقی هم نیست بین این که اونها عجز داشته باشن، همون تعذری که در متن صاحب عرب هم بیان شد، و بین این که مشقتی که قابل تحمل نباشه برای اونها بوده باشه. این کلام صاحب جواهر بود که این فرع رو بلا خلافن بیان کردند، و همین که خودشون هم به هر حال این رو قائلند و بلکه اجماعی میدانند، اجماع محصل اجماع منقول. ها بیان کرد خود مرحوم مؤلف اذا تعذر علیهم الصوم، بله عذر یا حرج و مشقه. خب
پس ممکنه سنش هم زنی کم باشه به ظاهر عرفی، ولی این چون نمیتونه میگیره این کهن سال سال.
خب حالا اون ممکنه اگه مریض بیماری داره در اثر بیماری او حکمش جداست، الان بیان میکنه. اما کهن سالی سبب میشه که نه بیمارم نیست، فقط مسنه، سن زیاد، در اثر اینکه در سنین بالاست در واقع متعذر از روزه گرفتن یا مشقت و حرجی برش هست اینطور. حالا در سنین پایین اگر از روزه گرفتن معذوره در اثر بیماریست، یه علتی تو بدنش، در اثر کهنسالی نیست. این بیماری داره که فرض کنید این موجب بر این است که بگیم از روزه معافه، چیزی که از خوب حالا بعدن بعد از برطرف شدن بیماری باید قضاشو به جا بیاره. توجه کنم
کهنسالی یا میانسالی عرفی؟
کهنسالی معنیش این است که الان در سن نیست که حقیقتاً به لحاظ این سنش هست که از روزه گرفتن عذر داره یا روزه گرفتن برش حرج و مشقت داره، این میزانش، این سال معینی برش تعیین نشده. خب حالا دلیل از کتاب آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. سوره بقره آیات 183 و 184. حالا در این آیه شریفه ملاحظه بفرمود که خطاب به کسانی که اهل ایمان هستند فرماید که روزه بر شما واجب شد، کما اینکه بر پیشینیان شما واجب شده بود تا شاید تقوا داره تقوا بشه. ایام معدودات، به مدت معدود و مشخصی که منظور همون ماه مبارک رمضان. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. از شما اگر کسی مریض یا در سفر مسافر باشه، خب تعدادی از روزهای دیگه، یعنی بعدا قضاشو به جا بیاره. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام و مسکین. اما برای اونهایی که براشون روزه گرفتن سنگین سخته، اهم از این که اساسا نتونن بگیرن یا میتونن اما براشون حرج و مشقت، اونها بایستی فدیه بدن. در عوض اون هر روزی باید مسکینی رو طعام بدن. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. کسی که با میل و رغبت خیری رو و کاری رو انجام بده، این خیر برای خودش هست. و انتصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون. این که روزه بگیرید خیر است برای شما اگه بدانید. خداوند که غنی به ذات و نیازی به کار خیر بندگانش یا همین روزه گرفتن که از مصادیق خیر است نیاز نداره، برای خودتون است. در این آیه شریفه مکلفین به سه دسته تقسیم شدن. اول کسانی که روزه به نحو ادا برشون واجب است و متعین، همونهایی که برخوردار از صحت و سلامتن و در حذرن، مسافر نیست. اون بخش اول که مخاطب مؤمنینن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. پس این قسمت اول مربوط به اون کسانی است که اینها روزه گرفتن براشون مشکلی نداره و صحیح و سالمند و در حذرن، در سفر نیست. دوم کسانی که قضاء روزه بر اونها واجبه و متعینه، که من اونها هم افراد مریض و مسافر هستن. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. کسی مریض یا مسافره، این چی برش واجب شده و متعین؟ قضای روزه برش واجب. خب اینم دو دسته. دسته سوم کسانی که اساسا بر اونها روزه واجب نیست، نه اداءن و نه قضاءن. اونها گروهی هستن که از روزه گرفتن معذورند، اساسا نمیتونن روزه بگیرن، یا روزه برای اونها حرج مشقت. ممکنه حالا بگیرن روزه ولی به هر حال با حرج و مشقت. اینها دسته سومن. خب برای این دسته سوم هم اون بخشی است که وعلی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له الاخ. اونهایی که روزه براشون در حقیقت حرجی است، مشقت داره یا اساسا امکان نداره. خب در خصوص اینهایی که وعلی الذین یطیقونه نصوصی داریم که اینا کیا هستند. حالا یه نمونش رو اینجا عرض میکنیم. صحیحه محمد ابن مسلم. و ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، عن صبوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین قال الشیخ الكبیر والذی یأخذه العطاش وسائل الشیعه جلد 7 باب 15 از ابواب من یسه منه الصوم الحدیث الثالث. خب این روایت در حقیقت ترجمان و بیان و علی الذین یطیقونه هست که امام باقر علیه السلام به نقل محمد ابن مسلم از اون حضرت درباره قول خداوند متعال عز و جل که فرمود و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین قال الشیخ الكبیر والذی یأخذه العطاش. دو دسته از اینها رو یعنی الذین یطیقونه رو بیان می‌فرمایند امام. یکی شیخ الكبیر، آدم فردی که مسن کهنساله و کسی که این بیماری عطش داره. خب حالا در ادامه هم دقت بفرمایید که بعد از اینکه این سه دسته بیان شد در آیه شریفه می‌فرماید فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کسی که با میل و رغبت کاری رو خیری رو انجام میده برای خودشه، به نفع خودشه. و ان تصومو خیر لکم، بعدم دقت هم با تأکید نسبت به اون دو گروه اول. دو گروه اول کیا بودن؟ اونایی که اداءً برشون واجب بود روزه و اونهایی که قضاءً برشون واجب بود. چه آدم های سالمه در حضر حاضر در محلشون اقامتشون و یا اونهایی که مریضن یا مسافرن. یادآور می شود که روزه گرفتن برای شما خیره اگر اینکه شما بدان. حالا در مورد یطیقونه باید توجه داشت که اطاقه که از باب افعال هست این غیر از طاقته. اطاقه به معنای کاری رو انجام دادن با مشقت. در واقع مطیق کسی هست که تمکن انجام کاری رو احیانا داره اما با مشقت و سختی، یعنی با تمام توان خودش رو به کار بگیره که طبعا شدیداً به زحمت میفته و این حالت همون عسر و حرجه. ضمیر آخر یطیقونه هم به صوم برمیگرده، به روزه، یعنی افرادی که برای روزه گرفتن با چنین وضعیتی مواجهند که به شدت به زحمت و مشقت میفتند. حالا این رو دقت فرمودید که پس بنابراین مراد اطاقه هست. اطاقه با طاقت متفاوته. طاقت یعنی توان، قدرت، قدرت انجام کاری رو داره. اما اطاقه یعنی کسی که برای انجام کاری به مشقت میفته. متفاوته این دو معنا. برای بعضی ها این توهم پیش آمده که اینجا رو با دقت بفرمایید بیشتر که آیه شریفه و علی الذین یطیقونه این منسوخ شده با آیه این که پس از آن میاد فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، کسی که شاهد ماه رمضان بودن حضور داشت به هر حال در محلش و محل اقامتش. این رو تکلیف کرده که پس روزه بگیر. حالا به چه نحو؟ اونا اطاقه رو به همون معنای طاقت گرفتن، یعنی معنای قدرت، و گفتن که در صدر اسلام ابتداءً همه افرادی که متمکن از روزه بودن، یعنی قدرت داشتن روزه بگیرن، اینا مخیر بودن بین این که روزه بگیرن یا فدیه بدن. پس اونها اینطور توهمشون و تصورشون هست که کسانی که الذین یطیقونه، یعنی اونایی که متمکنم قدرت دارن بر این که روزه بگیرن، اینها یعنی همه افرادی که به این شکل و بحث هست، یعنی آدم سالم صحیحی هم هست، تو شهرش هم هست مثلا اقامتش و میتونه روزه بگیره، بین الامرین مخیر، روزه بگیرد یا فدیه بده. ولی که بعدن این آیه شریفه به دنبال که ملاحظه میفرمایید، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، آمد و اون آیه رو نسخ کرد، یعنی بیان کرد که کسی که شاهد آمدن ماه مبارک رمضان برای حال توان روزه گرفتن هم که خب داره و در حضرم هست، این باید روزه بگیره. قبلی یعنی اون آیه بود که مخیر بین روزه و فدیه است، اما اینجا نه، میگه میتواند باید روزه بگیره. این یک توهمه که قابل دفعه. چرا؟ چون آیه شریفه و الذین یطیقونه اصلا منسوخ نشده، همونطوری که عرض کردیم تکلیف قسم سوم از مکلفین رو بیان فرموده که از همون اول تکلیف اونها فدیه است. یک دسته گفتیم آدم های سالم صحیح در حضر که باید روزه رو اداهن بگیرن، یه دسته بیماران و مسافرین که باید قضاشو بگیرن، یه دست هم کسانی که اونها در وضعیت در واقع متیقین هستن، در حال اطاقه که برشون مشقت داره، هرجیست، یا اساسا عذر دارن، یعنی امکان نداره برشون روزه بگیرن. و همطور که عرض کردیم اطاقه هم غیر از طاقته، بنابراین آیه شریفه به جای خودش از اولم بوده و نسخ هم نشد، بنابراین این توهم دفع میشه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم در این رابطه بیانی دارن، چون بحث تفسیری هم هست علاوه بر این که بحث فقهی است، در واقع اونجا ایشون مطرح فرمودن که من حالا خلاصش رو اینجا عرض میکنم. ایشون فرماید که با حکم الفدیت ایزن فرزون که حکم القضاء فی المریض و المسافر لمکان قولهی و علالذین یطیقونهو از ظاهر فی وجوب تعیینی دون الرخصت و تخییر. و این مطلب ایشونه، همون چیزی که در واقع نظرش هست و واقع هم همینه که می فرماید حکم فدیه به جای خودش فرضه، یه واجبه، مثل وجوب حکم قضا برای مریض مسافر که تو دسته دومه از این آیه شریفه گفتیم. خب بخش سومم یه حکمیست که عبارت از فدیه دادنه، اطعام مسکینه لمکان قولهی و علالدین یتیقونهو، اونطور که در بخش سوم فرمود و علالدین یتیقونهو، این ظهور دارد در وجوب تعیینی یعنی در فدیه دادن، دون رخصت و تخییر، نه اینکه آقا رخصت داری و مخیری بین اینکه روزه بگیری یا فدیه بدهی. نه خیر، علی تعیین این کسانی که در واقع یتیقونه هستن، اینها عرض می شود که حکم تعیینی دارن و اون فدیه دادنه، نه رخصت و تخییره. بعد ایشون مرحوم علامه طباطبایی ادامه می دهن که وقد ذکر بعضهم ان الجمله تفید الرخصه، بعضی ها اینطور بیان کردن و ذکر کردن که این جمله یعنی و علالدین یقیقونهو افاده رخصت میده، یعنی اینکه شخص مخیره میخواد فدیه بده و یا اینکه نه روزه بگیر. ثم نسخت، بعد این نسخ شده، فهو سبحانه خیر المطیقین للصوم من الناس کلهم، یعنی القادرین علی الصوم من الناس، بین ان یصوموا و بین ان یفطروا و یکفروا عن کل یوم بطعام مسکین. ثم نسخ ذلک بقوله فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. این رو بعد ایشون اون نظریه نسخ رو بیان می‌فرماید که بعضی ها گفتن بله این جمله علالذین یتیقونه این افاده رخصت میده، یعنی اساسا از اول اینطور بوده که روزه یک واجب تعیینی نبوده، همون کما اینکه فدیه دادن چنین اونم تعیینن واجب نبوده، بلکه رخصت بوده و تخییر بینهما برای همه کل ناس. بعد این نسخ شده، خود ایشون توضیح میدن که فهو سبحانه خداوند متعال خیر المطیقین للصوم من الناس کلهم، مخیر فرمود مردم را که همون در حقیقت مطیقین باشن. حالا مطیقین کیا بودن؟ یعنی القادرین علی الصوم من الناس، همونهایی که میتونستن روزم بگیرن، در این حال رخصت داشتن، مخیر بودن روزه بگیرن یا فدیه بدهن. بین خوب مخیر بین چی بودن؟ بین ان یصومو و بین ان یفطرو و یکفرو ان کل یومن به طعام مسکین. مخیر فرموده بود خداوند اونها را بین این که روزه بگیرند یا افطار کنند و کفاره بدن، همون فدیه بدن، از هر روزی به طعام مسکینن، که این مسکین رو طعام بده. ثم نسخ ذلک به قوله فمن شهد منکم الشهر فلیصم، و بعد خداوند متعال نسخ کرد این آیه را که علی الذین یطیقونه باشه با آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اینا شد ناسخ و منسخ. در ادامه باز علامه توضیح بیشتر میخواند و قد ذکر بعض ها اولائه، خب یک دسته این که اینطور گفتن که این ابتداعا همه برایشون واجب تخییری بود و رخصت داشتن بین صوم و الفدیه، و بعدن این آیه آمد نسخ کرد گفت نه با روزه بگیرید. و قد ذکر بعض ها اولائه، بعضی از اینایی که این قائل به این هستن که رخصت بوده و تأخیر، اینا قائل شدن بر این که انه نسخ حکم غیر العاجزین، یعنی آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصم آمد حکم اونهایی رو که قادرن بر این که روزه بگیرن نسخ کرد، و اما اونهایی که نمیتونن مثل شیخ حرم یعنی سال خورده و حامل، زن حامله، مرزه، زن بچه شیرده، اینا باقیمون به حال خودش من جواز الفدیه. دقت بفهم، پس کل الناس ابتدا مخیر بودند، واجب برشون تخییری بود، تعیینا نه روزه نه فدیه، بلکه تخییرا مخیرا بینهما. خب بعدن آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه آمد نسبت به اونایی که روزه میتونن بگیرن، مشکلی براشون نیست، اون آیه رو چکار کرد؟ نسخ کرد، گفت نه شما علی تعیین باید روزه بگیرید. باقی من کیا؟ اونهایی که عاجز بودن، نزا در مورد اونها حکمه به بقای حکم داد، یعنی گفت بله اونا جواز فدیه دارند. جواز فدیه دارن یعنی چه؟ یعنی خواستن روزه بگیرن، یعنی با تحمل مشقت و سختی، و خواستن فدیه بدن. کنه که اینها از لحاظ حکم قبلی باقی موند برشون، که چی بود؟ تخییر بین صوم و فدیه. اما کسانی که توان و تمکن روزه گرفتن دارن، اینها دیگه حتما همون روزه رو علی تعیین باید بگیرن. اینم باز راجع به نظریه نسخه که مرحوم علامه اینا رو هم ذکر می‌فرمه. بنابراین راجع به اون فرد سال خورده و حامل و مرزه هم که حالا بحثمون هست، اینم نمیگه که علت تعیین فدیه، یعنی که اینم میگه اون که قائل به نسخن، میگن نه اینا موندن به حالت تخییر، تکلیفشون اینطوری موند. بعد ایشون عبارت تندی هم دارن، ولأمری انه لیس الا لعبا بالقرآن و جعلا لآیاته ازین، و قسم میخوره ایشون که این چیزی جز بازی کردن به قرآن و قرار دادن آیات قرآن ازین، یعنی پاره پاره کردن و تکه تکه کردن قرآن، چیزی جز این نیست. یعنی اصلا حرف غلطی مرحوم علامه میفهم. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 9 و 10. خب حالا ملاحظه فرمودید، پس بنابراین در باره الذین یطریقونه همون نظری رو که عرض کردیم، در حقیقت یک دسته سومی که تکلیفشون از اول متعیناً چیه؟ فدیه است. و اگه کسی فکر کند که این آیه ابتداعاً شامل همگان بوده، تخییر بین فدیه و صوم، بعد منسوخ شده به وسیله فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، یا حالا کلن منسوخ شده، یا نسخ انجام شده درباره غیر عاجزین و در مورد افراد عاجز، یعنی عذر دارن یا مشقت میفتن، درباره اونها باقی مونده، اینا همه چیه؟ باطله. مرحوم صاحب جواهرم اینجا همین قول رو و نظر رو دارن. دقت بفرمایید در عبارتشون، ایشون ضمن نسبت دادن این قول به اصحاب و علما، همون رو اختیار فرمودن. تعین الفدیتو فی القسم الاخیر و انه لو صام لم یصح لعدم الامر حسب مقتضاه ظاهر الکتاب کما عرفت و روایات علی ما سیجی. جواهر الکلام جلد 17 صفحه 144. ایشون فرماید که متعین از فدیه در قسم اخیر، یعنی کدوم قسم؟ الذین یطیقونه. و این که اگر روزه بگیرد لو صام لم یصح، ای کسی که مطیق است روزه بگیره این صحیح نیست، روزش باطله. چرا؟ برای که تکلیفش فدیه دادن. لعدم الامر، که امر به روزه نداره اصلا، بر حسب اونچه که ظاهر کتاب یعنی آیه شریفه اقتضا دارد آن را، همطور که دانستید یعنی این آیه شریفه رو، و روایات هم بر حسب اونچه که میاد و بیان میکنیم، یعنی مرحوم صاحب جواهر میفرمه. لکن مرحوم صاحب حدائق قول خلاف رو اختیار کردن، یعنی ایشون حالا عبارتشون عرض میکنم که قائل به صحت روزه شده اند و عدم تعین فدیه، ایشون قائلن که این حکم ترخیصی، یعنی در واقع همون بیانی که در قول به خلاف هست، الزامی نیست که حتما باید فدیه بدن اینا. الذین یطیقونه، ایشون فرماید که یعنی مخیرن روزه بگیرن یا فدیه بدن، بلکه صوم را هم افضل دانستن ایشون و استشهاد کردن به قول تعالی انتصومو خیر لکم، دنبالش هست انتصومو خیر لکم. در توضیح اول عرض کردیم که این مراد یعنی اول و دوم، نه اینکه راجع به این گروه سوم باشه. گروه سوم اصلا تکلیفی به روزه براشون از اول نبوده و نیست. اما ایشون میفرماید که انتصوم خیر لکم متمم و مرتبط با الذین یطیقونه هست. در حقیقت نقلی هم از مجمع البیان ایشون مرحوم صاحب حدائق فرموده که و انتصوم خیر لکم یعنی من الافطار و الفدیه، به عنوان شاهدی هم برای مبنای خودشون و نظر خودشون هست که یعنی صاحب مجمع البیان در باره انتصوم خیر لکم اینطور توضیح داده که اینکه روزه بگیرید برای شما بهتر است، یعنی روزه گرفتن بهتر از افطار و فدیه دادن است. در حالی که ما گفتیم چی؟ اون انتصوم خیر لکم، باز عرض میکنیم این معناش یعنی اون گروه هایی که اونایی که برشون روزه حال چه اداءن چه قضاءن واجب است، دسته اول یا دسته دو. اونجا روایات
نوشته میشین قائمه بر همه سارده هست که معمولا
نتاقه به نزدیک میزنیم نه به دور. حالا همین عبارت الان میگیم به خلاف نظر شما، یعنی بیان جناب ما، حتی فکر کنیم روایات هم نب. ببینید حالا این عرض کنم، اولا صاحب عربه هم از عبارتشون استظهار میشه، عبارت رو خوندیم حتما شاید اون موقع تو ذهن شما اومده باشه که اوشونم که انکه چنین برداشتی میشه، یه استظهاری از نحوه عبارتشون هست که میخوان بگن یعنی افطار به نحو مطلق واجب نیست، یعنی که ان هم نظریه صاحب حدائق رو بخوان ترجیح بدن. حالا از عبارت یعنی اینطور استظهار میشه در حقیقت، چون ایشون وقتی در همون اول فصل که خوندیم ایشون فرمود وردت رخصت فی افطار شهر رمضان لاشخاص بل قد یجب، رخصت هست در افطار ماه مبارک رمضان برای کسانی، بل قد یجب، بلکه گاهی هم میشه گفت که واجبه، که الاول و ثانی الشیخ و شیخه. خب ما میگیم که افطار برای شیخ و شیخه یکی از مصادیق الذین یطیقونه، برای اینها فدیه متعینه، یعنی اینا دیگه باید افطار کنن. اوشون میفرماد خود مصنف صاحب عربه الرخصت فی افطار شهر رمضان، یعنی پس بنابراین عرض میشود که اینا متعین نیست برشون که فدیه بدن، کنه که بله یجوز و آزادن بر این که افطار کنند. البته قد یجب، گاهی هم البته واجب میشه، پس مطلقا اونطور نیست که واجب باشه افطار کردن، به خلاف اونچه که مثل مرحوم صاحب جواهر مثالا عرضی که داشتیم که میگیم که نخیر این واجبه که افطار کنه، یعنی روزه ای بگیره هم روزهش باطله و این باید فدیه بده. خب حالا عبارت ایشون رو ملاحظه کرده، میخواد بگه یعنی گاهی البته واجبه این افطار، مثلا جایی که روزه مستلزم ضرر محرم، یعنی ایشون الان اگر روزه بگیره در حقیقت یک ضرر و لطمه متنابهی بهش وارد می شود که خود او حرامه دیگه، این کسی خودش القای نفس به تحلکه دیگه، و اینکه یک ضرر متنابه اقلائی به خودش وارد کنه یا حلاله یا حرامه، جایزه یا خب جایز نیست و حرامه. خب این قد یجب او رو میرسونه در حقیقت، اون موقع دیگه ای واجب بشه افطار، ولی حالا غیر از اون موارد پس چیه؟ رخصته، یعنی میخواد روزه بگیره ولو با مشقت تحمل میکنه، و یا اینکه فدیه بده. عرض میشود که بنابراین در حقیقت ایشون هم که انه که میخواد همین رو بفرماید، یعنی همچین چیز استظهار میشه از عبارتشون، خصوصا که در ذیل عبارت هم میشون گفتن که فیجوز و لهمل افطار، ببینید فیجوز و لهمل افطار، یجوزه یعنی چه؟ یعنی رخصت. خب همچین برداشت میشه که ایشون هم بخواد همون قول صاحب حدائق رو در حقیقت داشته باشه. خب البته دنبالش داره، لیکن یجب علیه ما فی صورت المشقه بل فی صورت تعذر ایزن التکفیر. اون دیگه راجع به این است که حالا اگه بنا شد افطار کنه یعنی روزه نگیره، خب البته باید چکار کنه؟ آقا فدیه بده، اون دیگه واجب. اما اون مطلب دقت بفرمود، این که تحصله حاصل مطلب که تخییر بین روزه و فدیه قابل قبول نیست، ببینید دلیلمون اینه که خلاف ظاهر آیه کریم است، قرآن کریم. دقت بفرمایید مطلبی شما فرمود، ابتداعا تو آیه خداوند خطاب داره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بعد بر راجع مریض و مسافرم بیان میکنم، بعد بر میگرده به غائب و علن لدین یتیقونهو، یعنی از خطاب عدول کرد به چی؟ به غائب. اول فرمود ای کسانی که ایمان آوردید روزه براتون واجبه، اونایتون هم که مریض یا مسافرن قضاشو براشون واجبه. حالا علن لدین یتیقونهو این چی شد؟ برگشت به غائب شد. پس معلوم میشه که این علالدین یتیقونهو دیگه مخاطب نیست، خطاب نیست، به غائبه. اینا معلوم میشه گروهی غیر از اون مخاطبین هستند، یعنی مخاطبین چی هستن؟ اونایی که یا علالدین آمنو دو دسته بودن، دو گروه. حالا علالدین یتیقونهو یعنی یه گروه جدید، یه گروه سومی که غیر از اون مخاطبینی هن که خطاب به یا ایالدین آمون، یعنی در حقیقت اینا اونایی نیستن که سالم و در حضر بودند یا مریض و مسافر بودند، اینا یه گروه جدید هن. مضافاً بر این که دقت بفرمایید، بازگشت خطاب در قول خداوند دوباره برمیگرده به خطاب، انتصومو خیرون لکن، اینجا دوباره شد چی؟ از غائب برگشت به خطاب مخاطب. این کاشف از این هست که خطاب در این بخش انتصومو خیرون لکن همون مخاطبینی هستن که توی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کاری به علالدین یتیقونهو نداره، که شما اون جمله رو فرمودید که به نزدیکتر برمیگرده نه به دورتر. ببینید الان ظهور چجوری از آیه کریمه، بحث این است که کاملا خودش جار میزنه و نشان میده که منظور از انتصومو خیر لکم هی علی الذین یطیقونه نیستن، چون و انتصومو خیر لکم باز چی هست آقا؟ خطابه و معلوم میشه که به اون کسانی هست که مخاطب یا ایها الذین آمنو بودن، یعنی گروه اول دوم، نه این کسانی که غائب به صورت غائب از اونها یاد میشه و علی الذین یطیقونه. دفعه اشکال شما شد و صلی الله علی محمد و آله.